بحث در ارتباط با مروری بر کتاب شریف کامل الزیارات هنوز مطالب بسیار بسیار زیادی دارد و کلمه به کلمه و جمله به جمله احادیثی که در این کتاب شریف مطرح شده است جای تأمل و تدبر و بررسی و تحقیق فراوان جا برای این مطلب هنوز خیلی باز هست و امیدواریم که انشاءالله این جلساتی که در این شبها در ارتباط با این کتاب و احادیث این کتاب مطالبی بیان شد هم مورد رضایت امام زمان علیه السلام واقع شده باشد و هم سبب خیر و برکت و منشأ اثر در جهات اعتقادی و معارفی دوستان اهل بیت علیهم السلام قرار گرفته باشد و قرار بگیرد انشاءالله. یکی از امور باز بسیار مهم برای کل روایات شیعه علل خصوص روایات این کتاب یک موضوعی است که بنده فقط عنوانش رو مطرح میکنم، توضیحش رو دیگه فرصتی برای توضیح نمیشود مگر در یک فرصت دیگری غیر از این شبها. فقط من عنوانش رو مطرح میکنم، یه حدیث میخوانم و عرض ما امشب مطالب و بیانات از جانب بنده تمام می شود. و اون مطلب این هست که بسیاری از روایات ما وقتی اهل بیت علیهم السلام خواستند پاداش یک عمل خیری را بیان بفرمایند، آثار و نتایج اون عمل در روز قیامت را مطرح فرموده اند، تعبیر یوم القیامه، روز قیامت. کسی چنین بکند چنان بکند روز قیامت چنان خواهد شد. در صراط مثلا پای او نمی لغزد، سری رد می شود. زمانی که همه مردم در حساب و کتاب هستند مثلا این فرد خوفی ندارد، حزنی ندارد. یا در بهشت صاحب چنین و چنان مقامات و کرامات و نعمت ها می شود. خلاصه پاداش هایی که ناظر به عالم قیامت، عالم آخرت، جهان آخرت، یک عالمی است بسیار بسیار عجیب وسیع. ان الدار الاخره لهی الحیوان، یک عالمی است که تمام ذرات اون عالم شعور دارند، حرف میزنند، با شما ارتباط برقرار میکنند. همه ذرات اون عالم در نهایت نورانیت و کمالات. و عالم عجیبی است که در مباحث مربوط به معاد در روایات ما مطرح شده. این که اهل بیت علیهم السلام آمدند و چشم ما و عقل ما رو به عالم قیامت و آخرت باز کردند، این یک لطف بسیار بسیار بزرگی بوده از جانب اهل بیت که آمدن صحبتی از عالم قیامت و اوصاف عالم قیامت برای ما مطرح کردند. و اونهایی که گمان کردند که این نحوه پاداش نسیه است نه نقد، کاملا در اشتباه هستند. نگاهشون به طور کلی اشتباه است. کسانی که گمان میکنن که وقتی اهل بیت میفرمایند اگر مثلا شما محبت حضرت زهرا سلام الله علیها را داشته باشید یا محبت امیرالمومنین را داشته باشید از صراط میتونید عبور کنید، گمان کردن که خب این در آینده قرار اتفاق بیفته و نسیه هست، به یک معنایی نقد نیست. این چنین گمانی کردن، اینها کاملا اصلا از موضوع کلام اهل بیت دور افتادن. اصلا منظور اهل بیت بحث نقد و نسیه و الان و آینده نبوده، تمام این روایاتی که آثار اعمال در قیامت مطرح شده است، در حقیقت این نکته که میخوایم به عنوان مقدمه بگیم یا حدیث بخونیم این هستا، تمام این روایات در همه ابواب وقتی میفرمان این عمل رو انجام بدی در قیامت چنین پاداش یا چنین مثلا عقاب، گاهی ثواب گاهی عقابه، اینها پرده برداری از حقیقت این عمل هست. اصلا این روایات ناظر به آینده و الان و این مسائل نیست. امام میخوان بیان بفرمایند که این عملی که شما داری انجام میدی یه ظهور دنیوی داره، در حقیقت تو نسبت به این عمل یک برداشتی داری. امام میخوان بفرمایند که نخیر، برداشت شما درست نیست، شما نگاهت به اعمال صحیح نیست، چشم شما نسبت به این عمل بسته است، کوره، گوش شما نسبت به این عمل کر است، قوه استشمام شما، بویایی شما نسبت به این عمل بسته است، شما قوه بویایی نداری نسبت به این عمل، قوه بینایی نداری، حقیقت این عمل از دسترس شما خارج هست، حقیقت این عمل در قیامت در عالم دیگری معلوم می شود. ولی من امام صادق علیه السلام چون در حجاب نیستم و مطلع بر حقیقت عمل هستم، دارم حقیقت عملتو بهت میگم. اون حقیقت جایگاهش عالم قیامت هست، جایگاه ظهور حقایق و واقعیات اون طوری که خداوند آفریده است با تمام ظرفیتش، جایگاه ظهورش و جایگاه این که آثار اون حقیقت مترتب بشود، آثارش عملیاتی بشود، آشکار بشود، جایگاهش یک عالمی است به نام عالم قیامت. عالم قیامت هم حالا بعد خواهیم گفت محیط به دنیاست، نه بعد از دنیا. حالا این تیکر کار نداریم فعلا، عالم قیامت محیط به دنیاست. چون جایگاه آشکار شدن حقایق اون طوری که هست، هر حقیقت یک طوری هست واقعیت وجودیش، مثل اینکه مثلا بنده با شما یک برخورد 5 دقیقه‌ای داشته باشم، شما از من یه برداشتی کنید، بگید مثلا چه خوش اخلاقه، در حالی اگه 1 سال 2 سال با هم زندگی کنیم شما ببینید اصلا هم خوش اخلاق نیست، بسیار هم انسان بد اخلاقیه مثلا، یا بالعکسش برداشت بد اخلاقی کنید در حالی که طرف بسیار خوش اخلاقه اتفاقا، یا برداشت بکنید که متکبره در حالی که متواضعه، متواضعه در حالی که متکبره و امثال اینجور امور. اینها چرا؟ چون تو اون 5 دقیقه شما برداشت صحیحی از این نمیتونید داشته باشید، برداشت شما اشتباه ناقصه، خیلی ضعیفه. برداشت ما از حقایق در دنیا برداشت گذرائه، اصلا ما نمیتوانیم در دنیا به حقایق اشیاء مطلع بشیم، ما نمیتونیم، بزرگانی هستن میتونن، تا وقتی انسان در حجاب هست نمیتونه حقایق رو ببینه. این حقایق را جایگاه، این وقتی که جایگاهی که در اون جایگاه شما بدون حجاب حقایق رو میبینید، واقعیات رو میبینید، عالمیست به نام قیامت، عالمیست به نام آخرت، عالم حقایقه. تمام این روایاتی که فرمودن روز قیامت چنین میشود، یعنی بدان واقعیت این عمل اینی که من امام صادق دارم بیان میکنم هست، نه آنچه تو برداشت کردی. تو برداشت کردی از نماز که مثلا نماز یا خموراس شدنی هست و یه ذکری هست و یه چیز اینطور، نه اینطور نیست. این خموراس شدن که خیلی دارن تو باشگاه ورزشی خموراس میشن، اینطوری نیست. حقیقت این عمل با حقیقت اون عمل اصلا قابل مقایسه با هم نیست. امام به وسیله تعبیر روز قیامت نماز تو خواهد آمد به این شکل به آن شکل، حسادت تو خواهد آمد به این شکل به آن شکل، روزه تو، عبادات تو، اعمال تو، قرآن خوندن تو، اصلا خود قرآن میاد، نماز میاد، همه اینها به شکل رجل یک فردی میاد. امام دارن بیان میکنن این نماز یه حقیقتیه، عقل
یک حقیقتی است. عقل این چیزی که تو فکر میکنی که الان در درون مغز تو هست و تو باش دو تا چهار تا میکنی و تنظیم میکنی، عقل این نیست. عقل یک حقیقت دیگه داره. میفرماد زمانی که روز قیامت بشود چنین میشود چنان میشود. شما مثلا به شما میگن حوض کوثر درش آب کوثر است، تا آب میاد در ذهن شما، تا میگن حوض کوثر آب میاد دیگه، یه حوض آبی رنگی و درش آب هست، از اون حضرت امیر برمیدارم، این میاد تو ذهن شما. اما امام وقتی کوثر رو توضیح میدن میفهمن نخیر، کوثر این که شما فکر میکنی نیست، جور دیگری است. کوثر حقیقتش خیلی ماورای این حرف هست، خیلی خیلی عظیمتر و وسیعتر از اینی که هست. امام اینطور میفرمن، این یعنی این که واقعیت کوثر چیز دیگری است. بعد وقتی میفرمان پاداش این عمل شما مثلا نوشیدن از پاداش گریه بر امام حسین، نوشیدن از حوض کوثر است، در روایت که امشب میخونیم حدیثشو، این یعنی امام میخوان بفرمان که واقعیت این بکا یک تناسب قوی حقیقی با آب کوثر دارد، با حوض کوثر دارد. یوم القیامه یعنی این. حالا این بحث همین مقدار به عنوان مقدمه کفایت باشه، یک وقتی باشه انشالله این مطلب توضیح داده بشود مفصل. بحث قیامت بحث بسیار خوبی است. در کتاب شریف کامل الزیارات حدیثی هست از حضرت صادق علیه السلام، راوی این حدیث فردی هست به نام مسمع یا مسمع، مهم نیست اسمش، مسمع، مسمع ابن کردین. میگه امام صادق علیه السلام به من فرمودن که تو از اهل عراق هستی، آیا زیارت قبر امام حسین هم میری یا نه؟ ظاهراً ظاهر مطلب این است که گویا امام صادق علیه السلام رو در مراسم حج دیده، یا حج مشرف شده بعدش آمده مدینه خدمت امام صادق رسیده، حضرت ابتداءً او رو دیدن و فرمودن تو از اهل عراق هستی، آیا زیارت قبر امام حسین علیه السلام از نزدیک تأتی قبر الحسین، میری پیش قبر امام حسین علیه السلام؟ عرض کرد نه، من نمیرم، انا رجل مشهور، من یک مرد مشهوری هستم عند اهل البصره، من تو بصره زندگی میکنم و اونجا هم مشهورم، حالا یا خیلی پولدار بوده یا تاجر بوده مثلا، یا یه عنوانی داشته در عناوین مثلا دولتی حکومتی اون زمان. گفت من نمیرم چون مشهورم و اهل بصره همه چی هستن؟ آقا ناصبی هستن، طرفداران دشمنان امیرالمومنین، تمام جامعه در اونجا در اون شهر همه دشمن اهل بیتن و من رو هم میشناسن، اینطور نیست من بتونم از شهر خارج بشم برم بیام و کسی نفهمه که من کجا رفتم. حداقل زن و بچه انسان میفهمن، و بچه انسان به کس دیگه میگه. تقیه خیلی مشکل بوده در اون زمان، به بچه خودش طرف نمیتونه حرف بزنه، بچه هست دیگه، میره به همسایه بغلی میگه، میره به کس دیگری منتقل میکنه، یا همسرش همینطور، ممکنه که مطلب منتشر بشه. اینطور نیست من بتونم مثلا 3 ماه 4 ماه 2 ماه 1 ماه زندگیمو رها کنم، کارمو تعطیل کنم، برم به یه جایی بیام و بعد کسی متوجه نشه من کجا رفتم. من رجل مشهوریم از اهل بصره، نمیتونم برم. از اون طرفم دقت بفرمایید، فضای اون زمان رو داره توصیف میکنه، شاید مثلا اواخر حکومت بنی امیه بوده این زمانها، یا اوائل بنی العباس بوده، در این حال فضایی که حاکم بوده فضای ناصبی ها و نواصب بوده. میگه و نزد ما، مسمع میگه نزد ما کسانی هستن که دنبال کسب رضایت و خودشیرینی برای خلیفه هستن. و ما در بصره یک حاکمی داریم، یک خلیفه‌ای داریم، یه نماینده‌ای داره اونجا، مسئولی داره. کسانی هستن دنبال اینا که به اون جذب بشن، میل قلبی او رو به خودشون بکشونن، و دشمنان ما هم از اهل قبائل مختلف، از ناسبی ها و غیر ناسبی ها بسیار زیادن، من النصاب و غیرهم، خیلی دشمن دور من هست.
چجور اینا زندگی میکردن واقعا سخته، حقیقتا سخته. ولستو آمنهم ان یرفعوا حالی عند ولد سلیمان، من در امن و امان نیستم که اگر حال من رو خبر بدن، اوضاع من رو منتشر بکنن، برن به اون حاکم، به خلیفه زمان، به خلیفه‌ای که در اون شهر هست منتقل بکنن که این آقا رفته زیارت امام حسین. چه اتفاقی میفته؟ این تعبیر خیلی خاصه ها، فقط در این حدیث هست، فقط در اینجا هست. تعبیر میکنه میگه اگر به خلیفه بگن که من آمدم زیارت امام حسین و برگشتم، فیمثلون بی، مرا مسلم میکنند، قطعه قطعه میکنند منو، یعنی به هیچ عنوان بر نمیتابند زیارت امام حسین رو، با اینکه امام حسین علیه السلام آقا کیان، آقا نوه پیغمبر اکرمن، به تعاریف خودشون جز صحابه پیغمبرن، سیدا شباب اهل جنن، اما اینا دشمنیشون چجور دشمنی بوده که آشکار اینطور گفت آقا من حالم این بوده، لذا من زیارت امام حسین نمیرم. شاید اصلا تو عمرش تا حالا، تا این زمانی که با حضرت صحبت میکنه، اصلا زیارتم نرفته. امام علیه السلام یک باب جدیدی باز کردن، خیلی دقت بفرمایید، خیلی حدیث نفیسیه در این کتاب. حضرت فرمود افتجزع افما تذکر ما صنع به، آیا تو ذکر میکنی آنچه سر امام حسین آمد؟ زیارت نمیتونی بری، مصائب امام حسین رو یاد میکنی؟ گفتم بله. حضرت اکتفا نکردن، چون یاد کردن انسان آب میخوره میگه السلام علی الحسین، لعنت الله علی اعداء الحسین، تمام میشه، این میشه یاد کردن. یه وقتی یه کتابی انسان برداره بخونه میشه یاد کردن، درسته؟ حضرت اما اکتفا نکرد، فرمود یاد میکنی آنچه بر امام حسین وارد شد؟ گفتم بله. حضرت فرمود افتجزع، جزع هم میکنی؟ یعنی این گریه تو شدت پیدا میکند، به حالت جزع میرسد؟ عرض کردم که ای والله، بله به خدا سوگند، و استعبر لذالک حتی یرا اهلی اثر ذالک علی، گریه میکنم، جزع میکنم، گریه میکنم تا حدی که خانواده من اثر این گریه و جزع را در صورت من میابند، نگاه میکنن میبینن امروز مثلا حال من متغیره، حال من متحوله، تا جایی که میگه فامتن امنت تعام حتی یستبین ذالک فی وجهی، من دیگه غذا نمیخورم، حالا یا حال من حالی است که دیگر نمیتوانم غذا بخورم وقتی یاد مصائب امام حسین میافتم و جزع میکنم، یا اینه، یا نه حال من طوری است که خودم را منع میکنم از قضا، میگم با وجود چنین حالی که برای من ایجاد شده مناسب نیست من لب به قضا بزنم، و زن و بچه من اینو میفهمن، قضا نمیخوره، حالش متغیره، رنگ صورتش عوض شده و امثال اینا، اینا جزعه، اینا مصادیقی از جزع هست. حضرت جزع مراتب دیگری هم دارد، بکا مراتب دیگری هم دارد، یاد امام حسین کردن مراتب دیگری هم، اینا همه مراتب داره، از یک یادهای بسیار کوچک شروع میشه تا یادهای بزرگتر، گریه های سبکتر ساده تر تا گریه های سنگین تر، جزع های سبکتر تا جزع های سنگین تر. گفتم بله چه این اتفاقی برای من میفته. حضرت فرمود رحم الله و دمعتک، رحمت خدا بر عشق چشم تو. حالا بعد میبینیم که این خطاب امام صادق به همه است، به همه گریه کنان است. رحم الله و دمعتک، خدا رحمت کند اشک چشم تو را. به خدا سوگند اما انک من الذین، تو از اهل جزع بر ما به حساب میایی. من امام صادق مهر میزنم، امضا میکنم، تو را قبول دارم به عنوان کسی که اهل جزع بر ما هستی و جزو کسانی هستی که یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا و یخافون لخوفنا و یأمنون اذا امننا، تو جزو کسانی هستی که با فرح ما فرح داری و با حزن ما حزن داری، با خوف ما خوف داری و با امنیت ما امنیت داری. حضرت تاییدش کردن، این که تو در اون شهر داری در بین ناسبی ها نواسب زندگی میکنی، و به این سختی با این مشکلات تقیه میکنی و خوفناک هستی، این خوف تو از خوف ماست، این تقیه تو از تقیه ماست، تو جز ما هستی، جز شیعیان ما هستی. یعنی بعد حضرت بهش توضیح دادن، دقت بفرمایید، حضرت دارن توضیح میدن این جزایی که میکنی، این گریهی که میکنی، حقیقت این گریه چیست. کم کم شروع میکن، گفتیم عالم قیامت و عالم برزخ اینها هی میره به سمت حقایق، میره به سمت واقعیات که انسان بفهمد عمل ظاهری که در این دنیا انجام میدهد حقیقتش به چه کیفیتی است. حضرت فرمود که آگاه باش که تو خواهی دید نزد مرگت حضور آبایی لک، پدران مرا خواهی دید. امام باقر میاد دم مرگ شما، امام سجاد میان، امام حسین میان، تا پیغمبر اکرم همه میان، تو در دم مرگت پدران من خواهی دید. و وصیت هم ملک الموت بک، خواهی دید که پدران من ملک الموت را وصیت میکنن که با تو خوب برخورد کنه و مدارا بکنه. بعد حضرت یک تعبیری میفرمان خیلی زیباست، انصافا دقت در این کلمات، حضرت فرمودن که اما اون بشارت هایی که پدران من به تو میدهند و تو به تو خواهد رسید از پدران من دم مرگ، خیلی بالاتر است و افضل است از مدارای ملک الموت با تو. یعنی فکر نکن که مدارای ملک الموت با تو بالاترین نعمتیه که تو دم مرگ بابت این گریه ها خواهی گرفت. بابت این گریه ها و عزاداری ها فقط این نیست که جان تو آسان گرفته می شود و ملک الموت با تو مدارا خواهد کرد، بلکه در هنگام مرگت بشارت هایی و نعمت هایی و انواری از پدران من به تو خواهد رسید که به مراتب بالاتر از ملک الموت خواهد بود. فهمود و ما یلقونک بهی یا یلقونک بهی من البشارت افضل، اون بشارت هایی که پدران من به تو میدن افضله. بعد حضرت فرمود ولی بدون ملک الموت با تو حالش اینه، ولا ملک الموت ارق علیک و اشد رحمتن لک من الام شفیقت علا ولدها یا علا ولدها. مهربانی ملک الموت با تو و شفقت ملک الموت با تو از مادر مهربان و دلسوز به فرزندانش بیشتر است. مادرها همشون اونطوری که باید دلسوز باشند و اونطور باید نسبت به فرزند حال مادری داشته باشن همه ندارن، مثل پدرها، پدرامون حالی که باید نسبت به خانواده داشته باشن همه ندارن. بعضی پدرها بی‌مسئولیتن، توجه ندارن، حقوق ضایع میکنن، حقوق زن و بچهشون رو امثالیم، بعد همه یک جور نیستن. مادری مادر هست که واقعا نسبت به فرزندان چی باشه آقا؟ شفیق باشه، دلسوز باشه، در تب و تاب، در استراب باشه، همش در فکر فرزند باشه. این طور مادری چقدر به فرزند مهربانه که میخواد به تعبیر ما یه خراش روی بدن این بچه نیفته، یه تار مو از سر این بچه کم نشه. ملک الموت از چنین مادری دم مرگ به تو مهربانتر خواهد بود. خیلی عظیمه. بعد میگه وقتی حضرت این نکته رو فرمودن گریهشون گرفت، عشق چشم مبارک جاری شد. میگه منم به همراه حضرت گریم گرفت که حضرت اینطور دارن گریه میکنن از فضائل و آثاری که برای گریه کنان امام حسین ایجاد خواهد شد. بعد حضرت فرمود، یه تعبیر خیلی جالبیه، الحمدلله الذی، حالا بنده میگم جالب اینا برای خودم واقعا جذاب دیگه، حال خودم بیان میکنم، الحمدلله الذی فضلنا علی خلقه بالرحمه، سپاس مخصوص خدایی که ما اهل بیت را بر همه مخلوقاتش برتری داد به وسیله رحمت. یعنی باز ملک الموت هرچی به تو مهربانه، ما به تو مهربانتریم، چون ما در رحمت از همه مخلوقات خدا رحیمتریم، این صفت در ما از همه بیشتر هست. و خصنا اهل البیت بالرحمه، این رحمتی که ما اهل بیت داریم که بالاتر از هر رحمتی هست مخصوص ما هم هست، کسی با ما شریک نیست. پس بدان ما اهل بیت با تو یک رحمت بسیار خاصی خواهیم داشت به عنوان کسی که گریه کردی. بعد حضرت فرمود ای مسمع بدان از زمانی که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب به شهادت رسید، منذ قتل امیر المؤمنین، از زمانی که امیرون به شهادت رسید، ان الارض و سما تبکی، آسمان و زمین گریه می کند. از زمانی که امیر المؤمنین به شهادت رسید، رحمتن لنا، به خاطر رحمت بر ما، یعنی
بنده اینطور تعبیر ترجمه آزاد که بخوایم بکنیم، دل آسمان و زمین از شهادت امیرالمومنین بر ما سوخت، دل اونها رو رحمت گرفت، اینقدر این مصیبت سنگین بود، آسمان ها و زمین با همون مقدار درک و شعوری که دارن دلشون بر ما اهل بیت از شهادت امیرالمومنین سوخت. و غیر از آسمان و زمین فرمود اون تعداد از ملائکه که بر ما گریه میکنن بسیار بیشترن، و ما بکا لنا من الملائکه اکثر. بعد این تعبیر باز خاصه این حدیث، این تعبیر فرمود و ما رقعت دموع الملائکه منذ قتلنا، از زمانی که امیرالمومنین شهید شدن، امام مجتبی شهید شدن، سید الشهدا شهید شدن، اشک چشم ملائکه بند نیامده، گریهشون قطع نشده. حالا عالم ملائکه چجور هست اینا، ولی میفرماد گریه ملائکه متصل و علت دوام ادامه دارد. ملائکه رو با خودمون مقایسه نکنیم بگیم نمیشه چنین چیزی، عالم ملائکه متفاوته، احکام خودشو داره. اما مهم این استش که این شهادت چنان در عالم ملائکه اثر گذاشت که تمام ملائکه علت دوام بر ما اهل بیت گریه میکنن. بعد حضرت فرمود حالا بدون، حالا که دیدی آسمان چطوره، زمین چطوره، ملائکه چطور هست، احکامش چطوره، حضرت فرمود بدان ما بکا احد رحمتا لنا و لما لقینا الا رحمه الله قبل ان تخرج دمعه من عینه. احدی نیست که بر ما اهل بیت و به خاطر مصیبت هایی که به ما رسیده، ظلم هایی که در حق ما شده، دلش بر ما بسوزه و گریه کنه الا این که قبل از این که عشق از چشم او خارج بشود خدا او را رحمت می کند. قبل از این که عشق از چشم او خارج بشود مشمول رحمت پروردگار می شود. خب دیگه می دونید رحمت خدا خیلی عظیمه ها، یعنی ما میگیم، عرض میکنم چون ما تو عالم حجابی مثلا متوجه نمیشیم رحمت خدا کسی را بگیرد، این خیلی با عظمته، خودش بزرگترین پاداشه. حالا بگذاریم. بعد حضرت فرمود خب حالا قبل اینکه عشق خارج بشه خدا رحمتش میکنه، حالا عشق خارج شد چی میشه؟ فرمود زمانی که عشق خارج شد و بر روی گونه هاش جاری شد، این گریه و این عشق چشم او انقدر عظمت دارد، انقدر قدرت دارد این اشک چشم، که اگر این تعبیر حدیث رو بنده ترجمه میکنم، کم و زیاد نمیکنم، فرمود وقتی این اشک جاری میشود بر روی گونه، انقدر این اشک عظمت دارد و قوت دارد و مؤثر هست که اگر این اشک در آتش جهنم بیفتد تمام جهنم را خاموش می کند، حتی لا یوجد لها حرون، تا جایی که اصلا حرارتی برای جهنم نمی ماند. اصلا ماهیت جهنم چی میشه آقا؟ متغیر می شود، چون ماهیت جهنم به سوزانندگی است، به حرارت، به عذاب، به آتشه. این یک قطره عشق نسبت به این فرد، در ارتباط این فرد با جهنم، این یک قطره اشک در حقیقت حائلی است بین این فرد و جهنم، یعنی بین این فرد و غضب خدا. جهنم یعنی غضب خدا، جهنم یعنی خذلان پروردگار، جهنم یعنی دور کردن پروردگار، که خدا دور کنه کسی رو، میشه جهنم، میشه عذاب خدا. این قطره اشک این فرد بر امام حسین، یعنی وقتی قلب او بر امام حسین سوخت، جهنم در ارتباط با این انسان معنا ندارد. حالا این یه بحثی بود، ما این شبا خیلی عرض کنم کتاب کامل و زیارات خیلی هنوز مطلب هست. یکی از نکات همین تعبیر وجبت له الجنه بود، تو روایات متعدد داره، مخصوصا برای امام حسین، هم گریه هم زیارت. وجبت له الجنه، وجبت له الجنه، حق علی الله ان یدخله الجنه، تعابیر اینجوری، بهش برو واجب می شود. یعنی چی؟ خیلی تعبیر عظیمیه. بهش برو واجب می شود، یعنی چی واجب می شود؟ حضرت میفرماید که اگر عشق جاری شد اینطور هست. بعد میفرماید و ان الموجع لنا قلبه، کسی که قلبش برای ما درد میگیرد، احساس انکسار درونی میکنه، احساس میکنه مصیبت و این غم در درونش وارد شد. البته عرض بکنم بنده که هر کسی هم به این راحتی یا هر دفعه برای انسان ممکن این حالت در گریه رخ نده ها، گاهی گریه های انسان حالت احساسات داره، گاهی از درجات پایین تر از قلب انسان صادر میشه و و و این سر جای خودش باید بحث بشه. اما اگر کسی گریه ای کرد که قلب او تحت تأثیر قرار گرفت، نه این قلب سنوبری ها، حقیقت وجودش، دلش شکست، واقعا احساس مصیبت زدگی در درون اعماق وجود خودش حس کرد، فرمود اگه کسی به چنین حالتی رسید، این فرد نزد مرگش، هنگام مرگش خوشحالی به او دست خواهد داد، لیفرح عند موته فرحتن، خوشحالی و فرحی در قلب او داخل خواهد شد، لا تزال تلک الفرحه فی قلبه حتی یرد علینا الحوض، این فرحه و خوشحالی در قلب او از لحظه احتضار خواهد بود تا وارد بشه به عالم قیامت بیاد تا حوض کوثر.
واقعا باید سکوت کرد و باید فکر کرد چی میفرماد حضرت؟ از لحظه احتضار تا حوض کوثر، یعنی تمام عالم برزخ، رجعت، قیامت، مراحل قیامت، صراط، عبور کردن از صراط، محشور شدن، مبعوث شدن، عبور کردن از صراط تا وارد بر حوض کوثر بشود، که این در معاد معلومی که جای حوض کوثر کجاست، کدوم مرحله از مراحل. فرمود فرحی در قلب این فرد از لحظه احتضار وارد خواهد شد که این فرح پیوسته تا حوض کوثر با این خواهد بود. دیگه صحبت از مسمع ابن کردین نیست، صحبت از هر کسی است که قلبش بر امام حسین درد بگیرد و گریه کند، همه گریه کنند. بعد حضرت فرمودن که خواهش میکنم باز این تعابیر، چون این حدیث انتخاب شده، 3-4 تا تعبیر بسیار خاصی در این حدیث هست، در جای دیگه نیست. حضرت فرمود و این وقتی وارد بر ما میشود بر حوض کوثر، ان الکوثر لیفرح به محبنا اذا ورد علیه، کوثر خوشحال می شود که این گریه کن امام حسین که محب ما هست وارد بر کوثر شده. کوثر خودش شعور دارد، فهم دارد، خوشحالی دارد، اینا خودش موجود شاعره، یعنی با شعور، حی، مختار، فعال، اینطور کوثر. حالا توصیفاتش بماند دیگه. فرمود کوثر خوشحال می شود، مثل اینکه در بعضی روایت داره بهش خوشحال میشه، در زمین داره زمین خوشحال میشه، وقتی شیعه ما روی زمین قدم میذاره زمین خوشحال میشه که این داره رو من راه میره. یه زمینی وقتی توش مجلس گرفته میشه، تو روایات اینا بنده نمیگم، عین نصوص روایاته، فرمود یه زمینی وقتی روش مجالس ذکر فضائل ما گرفته میشه، زمین افتخار میکنه به بقیه زمین ها، این زمین خوشحال میشه. اگر یک مؤمنی جایی رو انتخاب کنه برای عبادت خودش، اون زمین افتخار میکنه و اون زمین شهادت خواهد داد. اون زمین برای اون مؤمن در همون دنیا داره تسبیح میگه، فرمود همون زمین. به خاطر همین هم فرمودن یه محل عبادت برای خودتون تو خونه داشته باشید، مسجد، تعبیر به مسجد شده، تو خونه مسجد داشته باشید. مسجد داشته باشید نه اینکه برید صیغه مسجد رو بخونید، احکام شرعی، مسجد یعنی محل سجود، محل عبادت، یه جای ثابت داشته باشید. بعد فرمود اگر لحظه احتضار شد، این محتضر رو ببرید در اون مکان چی آقا؟ عبادتگاهش. فرمود بروز آسان میشه، خیلی مهمه ها، آثاری دارد اون مکان در ارتباط با این فرد، یه روابطی ایجاد میشه، قفلها، زنجیرها، عذابها، اینها باز میشه از دست و پای طرف. محل عبادت مؤمن، زمین شعور داره، فهم داره. یکی از اموری که حالا برای مصیبتها و روزها هم خوب هست این مطلب جانسوزه، داره که نواویس، همین زمین کربلا اسمش، یکی از اسمش نواویسه یا نزدیک زمین کربلا، شکت الالله من شدت حرها، اینقدر این زمین داغ بود به خدا شکایت کرد، من خیلی داغم. حدیث ها در تهذیب شیخ طوسی، زمین نواویس شکایت کرد به خدا که من خیلی داغم، من خیلی حرارت دارم. زمین ها شعور دارن. حالا زمین اینجا تو دنیا شعور داره، کوثر شعور نداره؟ آب کوثر چرا؟ فرمود کوثر خوشحال میشه وقتی یه گریه کن میبینه داره میاد که میخواد از این آب استفاده کنه. فرمود و کوثر به او مینوشاند، خود کوثر مینوشاند به او انواع طعام ها را، خود کوثر انواع طعام ها را، نه فقط شراب ها را و نوشیدنی ها را،
از حوض کوثر این فرد استفاده می کند، انواع طعمهای غذاها را، مالا یشتهی ان یصدر عن، یه لذتهای این مؤمن می بره از خوردن آب کوثر. دقت بفرمایید، خودش اشتها نداشت، اصلا نمی دانست چنین چیزهایی وجود داره، نمی دانست چنین مزههایی وجود داره، چنین نعمتهایی وجود داره. بعد حضرت فرمود ای مسمع، کسی که یک جرعه از آب کوثر بخورد دیگر بعد از آن تشنه نخواهد شد و دیگر بعد از اون شربتی که خورد، جرعه ای که خورد، دیگر طلب آب نخواهد کرد. این آب یک جرعش الالعبد او را یکفی، کفایتش میکند. اینا تو معاد به درد میخوره، این جمله ها که باب ذهن انسان رو برای فهم عالم قیامت که اشیای قیامتی چطور هست. یک جرعه آب میخورد الالعبد، دیگه آقا چی نمیشه؟ تشنه نمیشه دیگه. این چجور آبیه؟ و اون بدن انسان در اونجا چجور بدنیه؟ و عالم قیامت چجور عالمیه؟ بعد فرمود که کوثر رو حضرت توضیح دادن، فرمود کوثر طبعش خنکی کافور دارد، بوی مشک دارد، طعم زنجفیل دارد، از عسل شیرین تر است، از شیر لطیف تر است، از اشک چشم مصفاتر و باصفاتر است، از انبر پاکتر است، از چشمه تسنیم بهشت خارج می شود و در تمام نهرهای بهشتی جاری می شود. اون محل جریان و رودش از رزراز در و یاقوته و در داخل حوض کوثر بیش از تعداد ستاره ها قدح و ظرف از نقره و طلا هست و بوی خوش کوثر از مسیر هزار سال به مشام میرسد. حداقل 5 شب این تیکه نیاز به توضیح داره، همین تیکه‌ای که کوثر چی هست 5 شب توضیح میخواد. این چجوری؟ این زنجفیلش زنجفیل دنیایی نیست که شما بگی آقا این حوض کوثر ما نخواستیم، مثلا این عسل شیرین‌تره، اون دل ما رو میزنه. این نیست. این زنجفیلش زنجفیل دنیایی نیست که شما بگی اصلا من از زنجفیل خوشم نمیاد. این کافورش کافور دنیایی نیست، این کافور قیامتی است، کافور بهشتی است، عسل بهشتی است. و تویی که میخوای استفاده کنی یک موجود بهشتی و یک مؤمن هستی. این تعابیر امام صادق علیه السلام باید کنار اون تعابیر دیگه گذاشته بشه که فرمود اگر بوی یکی از اینها در زمین بیاد، بو فقط بوی بعضی از این نعمت‌های بهشتی، مثل همین زنجفیل بهشتی مثلا، اگر بوش در زمین منتشر بشه همه هلاک میشوند از بوی خوشش. اینقدر اصلا توان بشری در عالم دنیا خارجه. یعنی که میفرماد زنجفیل، نه زنجفیل خونه شما، عطاری محل شما، زنجفیل اون زنجفیل، نه زنجفیلی که اگه بوش بیاد همه میمیرن از لذت، یعنی توانایی و گنجایش وجودی رو نداری. اصلش همینه اون وقت، توجه میفرمایید؟ کافورش هم همینه. اون وقت این 5-6 تا وصفی که حضرت فرمود، هر کدام از این اوصاف خودش اصلا دنیا توانایی اونو نداره. بعد حضرت فرمود بوی خوشی، این کسی که میخواد از حوض کوثر بخوره این گریه کنه، امام حسین فرمود وقتی میخواد بخوره یه بوی خوشی از این کوثر به مشامش میرسه، فرمود که این فرد هنوز وارد بهشت نشده، حوض کوثر قبل بهشته، فرمود این فرد میگه من دیگه از اینجا دوست ندارم تکان بخورم، همینجا هستم، جای دیگه هم نمیخوام برم، من همین مقدار نعمت منو بسه. الله اکبر، اینقدر این عجیبه. مؤمن میدونه بهشت در پیش روشه، میگه من دیگه از اینجا جلوتر نمیخوام برم، همینجا کفایت منه، اینقدر که متنعم به نعمته از بوی حوض کوثر. این پاداش گریه کنه امام حسین. بعد حضرت فرمود که اما انک ابن کردین، ای مسمع ابن کردین، آگاه باش که تو جزء کسانی هستی که از حوض کوثر و از این آبی که من توصیف کردم خواهی خورد. خوش به حالش حضرت اینجور، در حقیقت بنده دارم میگم، برداشت منه، تو حدیث نیست، حضرت دارن پاداش تقیه کردنش و زندگی در بین نواسه رو دارن اینجوری ازش استقبال میکنن که ضمانت قیامتشو دارن بهش مطرح میکنن که تو در بین ناسبی ها در بصره داری زندگی میکنی و تقیه رو حفظ کردی که نفهمیدن تو دوستدار ما هستی،
اونا نمیدونستن این دوستدار امام حسینه.
و الان آمدی به دیدار من امام صادق مخفیانه که کسی نفهمه، و تو به این سختی داری اونجا زندگی میکنی و در همین تقیه شدید در خلوت خودت بر امام حسین گریه میکنی. حضرت در حقیقت دارن پاداش زحمات سالیانه او رو با این تعابیر بهش میدن، دارن ضمانت میکنن که تو از این آب کوثر با این اوصافی که من گفتم خواهی خورد. بعد حضرت فرمود هیچ چشمی نیست که بر ما گریه بکند الا نعمت به نظر الال کوثر، الا اینکه یکی از نعمتهایی که خواهد دید آن چشم نظر به این حوض کوثر هست. و سقیت من همن احب بنا، خواهد نوشید از حوض کوثر هر کس که ما را دوست دارد. و ان الشارب منه لیعطا من اللذت و طعم و شهوت له اکثر من ما یعطا من هو و دونه فی حب بنا. این باز قاعده دیگه، باز منحصر در این روایت، خیلی زیباست. این از اون جملات خاصه، گفتم این حدیث 3-4 جمله خاص داره، یکیش اینه. فرمود کسی که از دوستان ما از حوض کوثر می نوشد و منعم به نعمت حوض کوثر آب کوثر می شود، بهره ای و لذتی و مزه ای که حس می کند و شهوت و لذتی که از خوردن این آب می برد نسبت به کسی که در محبت ما پایین تر هست بیشتره. این بالایی بیشتر میبره، پایینی کمتر میبره. مثلا هر دو یه جرعه از حوض کوثر میخورن، اما اون کسی که ما رو 10 درجه دوست داره و اون کسی که 9 درجه دوست داره متفاوت لذت میبرن. هر کس به نسبه خودش هم میگه منو بسه، درجه 9 میگه بسه، خیلی خوبه، این خیلی نعمت زیادیه. درجه 10 هم میگه منو بسه، من دیگه اینجا نمیخوام برم، همین خیلی زیاده. اما امام فرمود اون کسی که درجه 10 داره انقدر لذت بیشتر میبره از درجه 9 خبر نداره. کل بهشت همینه ها، احکام قیامت اینه. ملاک بهره‌مندی از قیامت محبت اهل بیت. هر کس محبتش به اهل بیت پیغمبر اکرم بیشتر باشد، بهره‌مندیش از نعمتهای بهشتی بیشتر خواهد بود. و الا سیب بهشتی همه میخورن در همه درجات، اما سیبی که درجه 10 میخورد با درجه 9 قابل مقایسه نیست. لذا در روایات اینطور استفاده می شود که وقتی برادر مؤمنی در بهشت می خواهد به زیارت برادر مؤمنش برود که در درجه بالاتر هست، این اجازه نمی دن بره بالا، او میاد پایین، بالایه میاد پایین. چرا؟ به خاطر اینکه اگه پایینیه بره بالا دیگه پایین بر نمی گم، اینه پایین جهنمه، پایین دیگه اصلا نعمت نیست، بره بالا درجات بالا رو ببینه لذا نمیتواند برود بالا، بالایه میاد پایین، زیارت میکنه میره. حدیث ها امام باقر فرمودن ذیل آیه فیها ما تشتهی الانفس، هرچی بخوای هست تو بهش. گفت آقا اگه بخوایم برادر مؤمنمون رو ببینیم که از ما درجه بالاتره، میشه بریم تو خونه او، تو قصر او؟ فرمود او میاد پایین، شما نمیتونی بری بالا. یک وجهش همینه، یک وجهش همینه که دیگه این از اون بالا نمیتونه استفاده کنه، یا اگر بتونه استفاده کنه دیگه پایین بر نمیگرده، نظام حکمت عالم به هم میخوره. اینجا هم فرمود هر کسی به اندازه خودش از کوثر بهره خواهد برد. حدیث هنوز ادامه داره، واقعیتش بخش مهمی از حدیث ادامه داره، ولی خب وقت تمام شده و شب شهادت از رقیه سلام الله علیه است، باید بیشتر عزاداری بشه، ولی این حدیث ادامه داره، خیلی هم زیبا هست. نمیدونم حالا بخونیم نخونیم، حالا کفایت روزی همینقدر بوده. ما بقیشو انشالله خودتون مطالعه بفرمایید، حدیثشو فکر میکنم در اینترنت و اینا هم باشه، بشه جستجو کرد. این حدیث هنوز نکات خیلی زیبایی داره در ادامش، که امیرالمومنین دشمنان خودشون از کوثر طرد میکنن و بعد حضرت میفرمایند که این دشمنان امیرالمومنین چطور نزدیک کوثر میشن که حضرت دورشون کنه. همین سوال میکنه از حضرت مسمع، میگه آقا دشمنان امیرالمومنین چطور نزدیک میشن به کوثر که بعد امیرالمومنین با چوب عصای دستشون دورش کنن؟ اصلا چطور نزدیک میشن؟ کیفه یقدرو علی دنو من، چطور قادره که اصلا نزدیک بشه؟ بعد حضرت میفرماید که چطور میشود که بعضی از دشمنان امیرالمومنین نزدیک، بعضی از یعنی مخالفین نه دشمنان، بعضی از مخالفین امیرالمومنین نزدیک کوثر میشوند، بعضی نزدیک نمیشوند و چرا؟ خیلی زیباست، بسیار بسیار مهمه. شاید اصلا مناسب تقیه هم همین باشه که مابقیش خونده نشه. خیلی زیبا حدیث. خب این میبینید
بحث ما در این بود دیگه، بحث ما در ارتباط با این بود که حضرت وقتی میفرمان یوم القیامه یوم القیامه، این واقعیات مطلب رو بیان میفرمان، واقعیتی که ما اصلا نمیفهمیم، نمیدانیم، درکی نداریم که گریه بر امام حسین و شکستن قلب بر سید الشهدا اینقدر آثار دارد. تازه امام علیه السلام اینجا دارن بخشی از آثار، یعنی فقط ارتباط گریه با حوض کوثر رو دارن بیان میفرمان، ارتباط این گریه با بهشت و درجات بهشت و ارتباط گریه رو مثلا حضرت با احتضار فرمود، در احتضار چنین میشود چنان میشود، خب در قبر چه میشود، در ادامه برزخ چه میشود، در رجعت چه میشود، در ترقی درجات ایمانی چه میشود، همینطور در صراط گریه امام حسین میاد به درد ما میخوره یا نه، مثلا در اون لحظه‌ای که در عالم قیامت محشور میشویم و مبعوث میشویم این گریه میاد برای ما کاری انجام بده یا نه، به نفع ما هست، نعمت ها و برکاتی از اون گریه به ما میرسه، اینا رو که بیان نفرمودن. یه بخش خیلی کوتاهی از احتضار رو فرمودن، یه بخشی هم از کوثر. این برای چی اینو بیان میفرماد؟ میخواد امام صادق علیه السلام میخواد واقعیت مطلب رو به ما تبیین کنه، بحث الان و بعدن و فردا و پس فردا نیست، میخواد بفرماد آقا این گریه امام حسین چنین جایگاهی در نظام هستی دارد، در دستگاه خداوند تبارک و تعالی که حقیقتش در قیامت آشکار میشود، میزان عدل الهی اونجا است که سر سوزنی چیزی کمتر از قابلیت خودش و بیشتر از قابلیت خودش ندارد و نخواهد داشت، در اونجا این گریه چنین مقامی دارد، چنین جایگاهی دارد که اصلا حضرت میخواد بفرماد دست از این کار بر ندار. وقتی ذکر مصائب ما میشود حال تو یه طوری باشه که تو مصیبت زده با مصیبت ما باشی. امیر المومنین در مصیبت امیر المومنین، مصیبت امام مجتبی، مصیبت حضرت زهرا سلام الله، مصیبت سید الشهدا و و اهل بیت و مصیبت های امام زمان علیه السلام امروز، حالا اینا باز بحثیه، مصیبت های امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه شریف امروز چیست؟ قلب حضرت از چه اموری میشکنن؟ ما میفهمیم نمیفهمیم، شاخصه هایی دارد ندارد، ما اصلا با حزن امام زمان محزون میشیم؟ داریم اینو؟ ما اینو فکر کردیم تا حالا؟ آیا ما با حزن امام خودمون محزون میشیم؟ ما توقع داریم اصحاب امام کاظم علیه السلام مثلا در اون زمان که امام کاظم علیه السلام به زندان رفتن اصحاب باید چی بشن؟ آقا از خود بی خود بشن دیگه، محزون باشن، ناراحت باشن، یه کاری بخوا، چرا امام زندانه؟ حداقلش مصیبت زده باشن، یه کاری از دستشون برنمیاد. ما امروز برای امام زمان باید از چه جهاتی مصیبت زده باشیم؟ مصیبت داره حضرت نداره؟ قربت حضرت به چه معناست؟ غیبت حضرت به چه معناست؟ چه اموری امام زمان را ناراحت میکند؟ چه اموری امام زمان را خوشحال میکند؟ که ما با اماممون، با فرح اماممون فرح داشته باشیم و با حزن اماممون حزن داشته باشیم، یعنی اعمال قلب ما، باطن ما با میزان امام زمان علیه السلام شکل بگیره. اینا رو داریم یا نداریم؟ خب اینا بحثایی است که هر کدومش نیاز به صحبت و کار رو اینا داره، اصلش هم دعا و توسله، دعا کنیم انشاءالله خداوند به ما بفهماند، توسل کنیم به خود حضرت که باطن ما را به وجود مقدس و نورانی خودش گره بزند انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل